مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع عنصر شجاعت در حماسه و هنر، دانشگاه هنر،
محرم سال 1390،
جلسه هشتم،
66 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اساساً امیر المؤمنین علی علیه السلام درباره زندگی توأم با ترس می‌فرمایند: ولا تهنأ حیات مع مخافت. اصلا زندگی با ترس شیرین نیست، قابل تحمل نیست، مبارک نیست. فارسی خیلی خودمونیش میشه مردشور زندگی با ترس رو ببرن، اون زندگی نیست دیگه. انشاءالله هیچ کدوم از ماها زندگی توأم با ترس نداشته باشیم. بحث دیشب درباره نترسیدن اهل رسانه است که میخوایم ادامه بدیم، ولی مقدمتاً بگذارید یک کمی در مورد اصل نترسیدن صحبت بکنیم، یک کمی اصل موضوع یادمون نره. میدونید اگر آدم بترسه، ترس بیجا داشته باشه، چه اتفاقی میفته؟ حالا جز این که زندگیش خراب میشه، راحت و خوب زندگی نمیکنه. و یادمون باشه امیرالمومنین وقتی میفرماید حیات با توأم با ترس دیگه هیچ حلاوت و شیرینی نداره، این رو در نظر داشته باشیم که خیلی ها عادت کردن به این زندگی تلخ، خیلی ها خو کردن به این زندگی سرد، خیلی ها دیگه اصلا نمی بینن تلخی زندگیشون رو، اصلا متوجه نیستن. چون وقتی کسی با یه عیبی عادت کرد دیگه اون عیبو نمیبینه، میگه مگه چیه، چه اشکالی داره؟ حالا بیا حالی کن ببین تو الان داری رنج میکشی، میگه نه چه رنجی، تو انکار میکنه تو رو. بعد بهش میگه مگه این 10 تا ترسو نداری؟ میگه خب چرا، خب بدبخت دیگه. میگه نه خدایا، ما چجوری بیا حالی بکنیم این مسئله رو، از بس خو کرده با اون ترسا. بابا و مامانش هم با این ترسا زندگی کردن، آبجی و داداشش هم با همین ترسا زندگی کردن، همه رفقاش هم دارن با همین ترسا زندگی میکنن. فقره اون آقایی شده که رفت اون روستا، همه تن خودشونو میخاروندن، بعد این نمیخارون، سالم بود. گفت راست، شما چرا همه تناتون رو میخارونید؟ یعنی گفتن راست میگه، این چرا تنش رو نمیخارونه، مریض فکر کنم. حالا شما بگو که آقا تو زندگیت خرابه. میگه چرا خرابه بابا، مگه با این ترسا زندگی نمی کنی؟ بله. خب امیرالمومنین می فهمن با این ترسا که این زندگی نیست، این مردگیه. امیرالمومنین که درست می فرماد. پس تو یه جای ذهنت ایراد داره، نمی بینی خرابیشو، بهش خو کردیم. حالا بگذاریم از این مجادله و مباحثه که می خوای به یکی حالی بکنی آقا زندگی تو همه با ترس، پس زندگی داغونه. میگه نه زندگیم داغون نیست. ایرادهایی که به هم میکنه زندگی با ترس ایرادهای وحشتناکیه. یکی از ایراداش اینه که وقتی با ترس زندگی کرد تلخ زندگی میکنه، تلخ زندگی کرد دنبال قند میگرده شیرین کنه دیگه. ما چایی رو برمیداریم، آبو برمیداریم، با چایی تلخش میکنیم، بعد میگیم حالا قند بده. خب این قند رو میخوریم، من از قند میگیری، میگه که خب چیزه، من آخه تلخه این، خب نخور اینو، من مجبورت کردن تلخ میکنی، بعد میگه من باید شکر بزنم. نمیشه که، خب تو خودت تلخش کردی، زندگی رو تلخ میکنه، بعد مجبور شکر اضافی وارد کنه تو زندگی. شکر اضافی یعنی گناه. میگه مگه آدم میتونه بدون تفریح زندگی کنه؟ منظورش اینه که بدون گناه مگه میشه زندگی کنه؟ بابا چی شد تو؟ چی شد نیاز پیدا کردی به گناه؟ بابا این داره چای تلخ میخوره، زندگی خودشو تلخ کرده، حالا باید شیرین کنه. شیرین کردن زندگیش به اینه که یه شیرینی اضافی وارد کنه. اگه آب گوارای زندگیشو تلخ نکرده بود، خود به خود شیرین بود، اصلا شکر نمیخواست. شکر در این مثال ما میشه تلخیه، میشه اون گناه و معصیت. وقتی انسان‌ها به گناه و معصیت احساس ضرورت میکنن، کیا به گناه و معصیت احساس ضرورت میکنن؟ اونایی که تو اصل زندگیشون یه چیزی کم داره. و الا امیرالمومنین دقیق میفرماد ما نهی الله سبحانه عن شیء الا و اغنا عنه. خداوند متعال هر چی رو فرموده دست نزن، تو بی‌نیازی نسبت بهش. هر حرامی رو تو نیاز نداری، اصلا انسان نیاز نداره، برای چی؟ برای چی این کارو میکنی؟ مثل اینکه بگن آیون انشالله میخوام برم بیرون، این پارچه ها رو یه وقت نخورن، شام هست بیرون میدن، پارچه ها رو نخورن. کسی اینو نمیگه. یا کی الان دیگه لبخندیدن ملت، میگه کسی احساس نیاز نمی کنه که بره پارچه بخوره. آ کی هوس کرد؟ آخه درست حرف بزن. امیرالمومنین میفرماد گناه مثل این میمونه برای آدم. والله حاج آقا ما که میبینیم گناه انصافا خیلی شیرینه، ضرورت هم داره، لامصب اصلا گناهش شیرینه. وقتی کسی ترسید زندگیش تلخ میشه، اینو امیرالمومنین فرمود و امیرالمومنین درست میفرماد. اگر تو احساس نمی کنی زندگی تلخه، تو احساست خراب شده. بعد وقتی زندگیش تلخ شد، مجبورش شیرین کنه زندگی رو دیگه. برای شیرین کردن زندگی که دستی تلخ کردی، باید معصیت کنی، راه دیگه نداری. بعد برمیگردی میگه آدم خفه بشه، تفریح نداشته باشه، چی بهش بگم؟ این یکی از عوارض زندگی تلخ شده به وسیله ترس. یکی دیگه از عوارضش چیه؟ اون خیلی بدتره. شما اگر با ترس زندگی بکنی، به صورت فطری شجاعت رو که دوست داری، که شجاعت رو که باید داشته باشی، صفابت بده، جگر تو حال بیاره، یه جاهایی شجاع باشی، بفهمی هستی، اون که نمیره نابود بشه که. یه جاهایی باید مثل شیر و قرنده حسابی این شجاعت رو تجلی بدی، در رفتار خودت فریادی بزنی، خشمی داشته باشی و نعره‌ای بکشی و با شجاعت کار خودت رو جلو ببری تا بفهمی بالاخره هستی آدمی. بابا یه چیزی از خودت، جنبی از خودت نشون بده. آدم ترسو شجاعتش که نمیمیره، تقاضای از شجاعتش که نمیمیره، که تقاضاش نسبت به شجاعت که از بین نمیره، محبتش به شجاعت که از بین نمیره، که اونا هست و ترسو هم هست. بعد چیکار کنه؟ راه حلشو بگید چی میشه؟ چی؟ یه دونه مظلوم گیر بیاره، شجاعتشو سر اون مظلوم خانی میکنه، نتیجهش میشه. حالا این معادله رو محاسبه کنید، با یه ماشین حساب دارید شما، چرت کم داشته باشید خوبه. مثلا اینی که شجاعانه، ببین الان چرتکست دیگه، چرتکی خیلی محاسبش راحته. اینی که با شجاعت به امام مظلوم توهین میکنه با پررویی، این انقدر میترسه تو زندگیش از اربابای خودش که معلوم نیست کدوم از کدوم دره ای ارباباش اومدن، تو کدوم دره ای هستن. جهنم دره منظورم نبوده، همینجوری کلن یه دره ای هستن. اینقدر از اونا میترسه، ترسوه شیر شده به امامش. بعد یه جایی شجاع بشه دیگه. یه نفر تو تاریخ بود اسمش عبدالله ابن عمر بود، اینقدر ترسو بود، اینقدر ترسو بود، به علی ابن ابی طالب که رسیده بود آقا بیا و ببین، شجاعتی به هم زده بود. بعد شجاعتش رو در مقام اندیشه و بیان ابراز میکرد، میگفتی بابا خیلی بابا تو یه چیزی هستی. گفتن با علی ابن ابی طالب همه مردم بیعت کردن، بیعت میکنی؟ گفت هنوز نرسیدن، باید برسن، میدانید که من شجاعت اظهار نظر دارم. بابا شجاعت اظهار نظر داشت در مقابل علی قاطع، علی اعلا، علی خلیفه مسلمین. من نظر خودم ابراز میکنم، من هنوز نرسیدم، رسیدم بیعت میکنم. 5 سال با امیرالمومنین بیعت نکرد. حجاج ابن یوسف ثقفی، صفاک خونریز، که میخواست اشتها بیاد، میگفت یکی از زندانی ها رو بیاری دگشو بزنید جلو من، دست و پا بزنم من بتونم غذا بخورم، حال بیام غذا بخورم. حجاج ابن یوسف ثقفی که مثل تاریخ شده، نه فقط تاریخ اسلام، در خونریزی و صفاکی والی مدینه شد، نه خلیفه، والی مدینه شد. نصف شب اومد، همون وقتی که وارد مدینه شد گفت من میخوام با نماینده خلیفه بیعت کنم. گفتن یکی از پیرمرداست میخواد با شما بیعت کنه. گفت حالا صبح بیعت کنه، چه خبره امشب زود بیعت میخواد؟ گفتن نه اصرار میکنه، من باید نصف شب بیعت کنم. گفت بگید ببینم کیه این. اومد گفتید عبدالله ابن عمره. گفت چرا نصف شب میخوای بیعت کنی؟ گفت برای اینکه رسول خدا فرمود اگر کسی شب بخوابد و مرگش برسد با امام زمان خودش بیعت نکرده باشه، ما تمیتتن جاهلیه. من گفتم همین الان با تو بیعت کنم. حجاج گفت عجب خلیه این، این 5 سال با امیرالمومنین بیعت نکرد، حالا نصف شب اومده با من بیعت کنه. بعد گفت بهش که خب من الان خستم، دستم رو نمیتونم دراز کنم، پامو دراز میکنم، بیعت کن. گفت پای مولا با دست مولا فرقی نمیکنه، 4 دست و پاش یکیه، هیچی. این پاشو دراز کرد و این با پای، هر کی با دست علی ابن ابی طالب بیعت نکنه با پای حجاج ابن یوسف ثقفی بیعت خواهد کرد. بدبخت ترسو حجاج اومده، چون حجاج بی حساب سر می برید، حجاج دادگاه نداشت، می گفت هر کی متهم شد بکشیدش، هر کی متهم محبت علی ابن ابی طالب شد بکشیدش. حجاج اینجوری بود، نه فقط محبت اهل بیت اسم و طهارت، مخالفت با حکومت، متهم میشد میکشتن. این حجاج یکی از نتیجه نفرین های ابا عبدالله الحسین، چون بعدا والی کوفه شد، نه که حسابی رسید، نه که حسابی رسید. مختار هیچ کاری نکرد در مقابل حجاج ابن یوسف ثقفی. حجاج ابن یوسف ثقفی از خجالت مردم کوفه در اومد، دیگه کوفه بعد از کوفه حجاج سر بلند نکرد. مختار 4 دونه درشت رو زد، حجاج همه رو از دم زد. ببین کار بکنه، حالا یک داستان فرعیه، ربطی نداره، ولی دل آدم از تاریخ خونه. بذارید بگم دیگه، اینم میخواست یه قومی رو مجازات کنه، طرف نمایندهشون اومد گفت ما رو مجازات نکن، ما در لعن علی ابن ابی طالب پیش قدمیم. گفت همه پیش قدمه، یالا برید مثلا فلان مجازات رو برای اینا ببرید. گفت آقا ما آخه فرق میکنیم با بقیه. گفت مثلا شما چه فرقی میکنید با بقیه؟ همه لعن میکنن، همه باید لعن کنن، وظیفه‌شون رو لعن کنن. تو رو خدا نگاه کن چقدر راحت این نقل نبات این حرفا بینشون رد و بدل میشد. امام زمان من شرمندم، عذرخواهی میکنم، میخوام یه تیکه تاریخ به این بچه های تو بگم. گفت ما در روستای خودمون، قبیله خودمون، هر کی میگه لعن علی، بعد جوابشو میدیم و بر حسنینش و بر زینبینش. یک نفر در قبیله ما نیست اسم دخترش را زینب بگذارد یا حسن و حسین. گفت خب حالا این یه چیزی شد. یه همچین موجودات پلیدی بر اون مردم حکومت شروع کردن. ببین از کس دیگه نترس، از غیر خدا نترس، بعد یه روزی میرسه میخوای شجاعتتو تجربه کنی، لمس کنی، احساس کنی یه ذره شجاعت داری، یه ذره نفس بکشی، زندگی کنی. بعد اون وقت شجاعت تو، چون تو ترسوی دیگه، وقت شجاعت تو سر کی خالی میکنی؟ میگردی یه آدم مظلوم معصوم گیر بیاری، شجاعت تو سر اون خالی کنی. نترس از کسی، از غیر خدا نترس، اون زندگی نیست. دو تا اثر پرنکبت. آقا بنده شب اول گفتم در میخواییم یک کاری کنیم این ترس نکبتش از سرمون کم بشه، نکبت انصافا میچسبه به ترس یا نه؟ بله؟ شایسته یه ترس هست یا نه؟ خیلی بدیه ها هست آدم اما کلمه نکبت رو بهش نمیچسبونه. بدیه دیگه، حالا خطاییه، یه اشتباهیه، یه ضعفیه. نمیگیم حب و دنیای نکبت، میگیم ترس نکبت. واقعا چیز پلیدیه. ترس از غیر خدا نتایج اینجوری داره. شما هم یه جوری نگاه میکنید که انگار من باید همین نتایج ترس از غیر خدا رو ادامه بدم. یکی دیگه از نتایج ترس از غیر خدا اینه که واقعیت‌ها جلوی چشمت متفاوت خودشون نشون میدن. بزرگ نمایی، کوچیک نمایی های عجیب و غریب میشه. وقت غیر خدا رو بزرگ میبینی، خدا رو کوچیک میبینی. کسی که از خدا به ترسه میفهمد عظم الخالق و فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. اما کسی که از کس دیگه به ترسه، خدا پیشش کوچیک میشه، دیگران پیششون بزرگ میشه. وقت کسی پیشش دیگران بزرگ شدن چه اتفاقی میفته؟ میخواد افه بیاد بگه من آدم با کلاسی هستم، افه غربی میاد. ترسوه. ترسوه. مامانش اینجوری بزرگ کرده. غرب چه لجنیه تو به سر و روی خودت مالیدی؟ اصطلاحات غربی، فرهنگ غربی، تمدن غربی، چه آلودگی پلیدیه که تو داری بهش افتخار میکنی. نگاهش بکنی حالت به هم میخوره. چی شده اون رو بزرگ میبینی؟ میترسی ازش؟ از غیر خدا ترسیدی؟ خدا به این نکبت دوچارت کرده؟ غرب زده ها همه ترسو هن. ترس از زور، ترس از فقر، ترس از مسخره شدن، ترس های غیر خدا آمارش تو زندگیشون بالاست. شما فکر کنید آدما الکی دلباخته غرب میشن؟ برای چی دلباخته غرب بشن؟ غرب چی داره؟ کسی دلباخته پیدا بکنه؟ وقت کلاس بذاره، شب عروسی خودش کراوات بزنه؟ خانم این داماد شما ترسوه، باشه ازدواج نکن. زن دوست داره مرد شجاع باشه، پخ بش بگم وا نره، دلش به مود غربی خوشه، این ترسوه. تحلیل کنید، فداتون بشم. همه شما باید روانشناس بشید، ریشه ها رو تحلیل و بررسی کنید. کسی دلش به سوی عظمت غیر خدا بره، ریشش اینه که از غیر خدا میترسه. هرچی به ترسی بزرگ میشه در چشمت، بزرگ بشه بهش احترام میگذاری. بخوای خودتو بزرگ کنی به قیافی او در میای. بله که من غرب زدگی رو تحقیر میکنم. چرا تحقیر میکنم؟ چون با غرب دشمنم؟ نه، من با تو دشمنم. با تو هم دشمن نیستم، با ترسو بودن تو دشمنم، با تشخیص غلطی که کاش تشخیص غلط بود، ناشی از روحیه بدیه که داری. تا این حرفا رو شروع میکنی به حرف زدن، تا تمام فیلمنامه نویسا رفتن دارن استراحت میکنن. حالا فیلمنامه نویسا همیشه تا 2 نصف شب بیدارن ها. ما تا شروع میکنیم این حرفا رو دیگه نیستن که بشنون که ببینن حالا اینا رو بعد کار کرد روش. شخصیت پردازی میخوای بکنی یعنی چی؟ کاراکترتو میخوای حسابی آب دیده بکنی، یه رفتاری میکنه همه بفهمن چرا این رفتار رو میکنه. آخه تو باید شخصیت و پیچ و خماشو بشناسی که بپردازی یا نه. چی میشه که یه کسی غیر خودی رو در چشم خودش بزرگ میبینه، خودی رو حقیر میبینه، ریشش بزدلی ذاتیشه. بله هیچ کس حاضر نیست این حقارت رو تحمل بکنه. بعد تو داستان نشون بده کجاها این میلنگه میترسه. یه دفعه میبینی این پس فردا رفت سر کلاس دانشجو شد. آقای دکتر، آقای استاد سر کلاس چجوری دانشجو خودشو میترسونه. حالا جالبه دانشمند فرانسوی میگه اوه دانشمند فرانسوی آقا چی میگه بگو تو خودت آجا تر رنگت برای ندیدی گفت دانشمند فرانسوی میگه چقدر ترسویی وادادی. خب دانشمند نگفت لولو خورخوری داره میگه، گفت دانشمند فرانسوی میگه. دانشمند فرانسوی اینجوری کنی افتاده زمین، حال نداره خودشو جمع کنه. مرعوبه، به خودش اجازه نقد نمیده. مرعوبه، به خودش اجازه نقد نمیده. میگه یه استادی توی دانشگاهی در خاورمیانه میگه اومده به شدت از غرب دفاع میکنه و میگه این تظاهراتی که شما میبینید مطمئن باش غرب جمعش میکنه، اونا قوی تر از این حرفان و یه مش گرسنه اومدن تو خیابون. ما جمعیت یک سوم اونا بیا تو خیابونای ما تحلیلاشو ببین چی میگه. خب این مرعوبه دیگه، این که دیگه آقا این که بحث علمی نداره، این دیگه نمیتونه ببینه، این یه چیزی پیش چشمش بزرگ شده. وقتی بزرگ شد دیگه طبق همون تحلیل میکنه. چی شده که بزرگ شده؟ ترسه. حالا شما بگو تو ترسویی، ای قبول کرد من ترسوام، من جلو همه آخونداش وای میستم. حالا جلو آخوندا که مظلومن، که اون که هنر نکردی وایست. عکسشون رو به صورت طنز رو پرده سینما و در و دیوار میزنن، کسی حرفی نمیزنه. آخوندا چی کارن مگه؟ اینجا شجاعی نسبت به اون ور شجاع. شجاعت داشته باش نقدش کن، نقد عالمانه کن، نقد عالمانه کن، بعد به دلایل قبول کردن تو بگو. نقد عالمانه، فقط نقد عالمانه کن، اصول نقد تو رعایت بکن. یاد اون بره‌ها به خیر که چجوری نگاه میکردن، دیدی بره چجوری نگاه میکنه؟ که من آخر سر میذارم یه جلسه یه بره بیارم اینجا اصلا نشون بدم، میگم اینجوری هیچ تو احساساتش تأثیر نمیکنه. شما بخندید گریه کنید همجوری نگاه میکنه، نه تحلیل میکنه، همجوری نگاه میکنه. یهو عالم داره تکون میخوره دیگه، اینا بحثای کتابخونه ای نیست، بحثای میدانیه، نمیتونه قبول کنه. چون از اومل غرب فی انفسهم فسقر الاسلام فی اعینهم. چرا یه دفعه دیگران عظمت پیدا میکنن؟ چون میترسن. وقتی آدم از غیر خدا بترسه این آثارشه، غیر خدا پیشش بزرگ میشه، میگه مسئله اونو حل کن. وقتی غیر خدا پیشش بزرگ شد خواهش میکنم برو تحلیل هاشو ببین، برداشتاشو ببین. نه ترس، خودت باش. من این خاطره رو خیلی وقت پیش اینجا توی این جلسه گفتم یه بار دیگه هم بذارید بگم، یک جای دیگه هم گفتم، نه فقط مال این جلسه باشه، که ما توی دانشگاه تورنتو کانادا یه جلسه ای بود، حالا نمیگم، ضد انقلابای محترم خوبی بودن اونجا جمع شده بودن، ما هم رفتیم بینشون صحبت بکنیم، مجری جلسه هم خیلی تقاضا میکرد که آقا ایشون رو تحمل بکنید، جلو چشم خود من ها میگفتش که بالاخره یه واقعیت دیگه. بالاخره یه واقعیت، راست میگفت دیگه، خب خودش خیلی پیش رفته، میگفت بالاخره تحمل کنید. دو ماه قبلش مثلا رضا نیم پهلوی اونجا رفته بوده و میگفت تا حالا ما آخون را ندادیم اینجا، نمایندگان محترم تمام احزاب تروریستی هم اونجا بودن، یعنی با مارک ها این رسمن، خب محیط آزادی بود. حالا اونجا یه گپ و گفتی شد و گذشت، خودشون تو وبلاگاشون کما بیش خیلی زدن، تحلیلاشون رو زدن، شاید هم الان سرچ کنی هنوز بریتونی بری ببینی، اصلا برو تحلیلای اونا رو بخون از اون جلسه، تحلیل بنده رو نمیخواد بخونی، اما تحلیل ها خیلی زار نشون میده. وقت یه نفر از تو اون جلسه خودش که شاهد هست، از جلسه داشتیم میومدیم بیرون، من اونجا حرفی که زدم گفتم این ترسی که اینجا توی جان مردم هست از پلیس، تو کانادا گفتم، الان میشه 8 سال پیش، با این ترس هر آدابی هر فرهنگی تو این جامعه باشه من 2000 براش ارزش قائل نیستم. بعد داشتیم میومدیم بیرون، یه نفر اومد در گوش من برگشت گفتش که فلانی میخواستم یه چیزی بگم به خودت بگم. گفتم بفرما. گفت این ترسی که من اینجا از پلیس کانادا دارم تو ایران از خدا داشتم کارم 5% تو ایران از خدا داشتم کارم به اینجا نمیکشید. همیشون تو جلسه علیه من حرف میزد، ولی خودش اینو میگفت. ما که نمیخوایم چیزی رو ثابت بکنیم برای هم دیگه، من خاطره است دارم برای شما تعریف میکنم، گوشه دلش روشن شده بود اومد گفت. من داستانی رو که خودم اونجا مواجه شده بودم از پلیس کانادا در یه برخورد خیلی عادی برای اونا میگفتم، همه تایید میکردن، سرشون انداختم پایین، به حدی که من جرأت کردم مستقیما این کلمه رو بگم، میگم ان شاء الله ولایت میاد به جهان آزادی میده. اول جلسه توهین و تمسخری بود، بعد از این کلمه هیچ کس توهین و تمسخر نکرد، فقط یکی از اون ضد انقلاب های ارجمند گفت ما حرف تازه شنیدیم درباره ولایت، چون اونجا ترجمه کردم گفتم ولایت اصلا چیزی نیست جز این که ولایت امام زمان رو ازش صحبت کنم خیالشون راحت بشه. همونجا هم امام زمان رو مسخره کردم، یعنی فکر نکن که تا گفتم امام زمان گفتن بسه، ولی من تحلیل عقلانی کردم، گفتم دموکراسی که تو غرب جواب نداده که، به همین دلیل هیچ کدوم از شما آزادی به معنای واقعی کلمه ندارید، همه چی بهتون تحمیل میشه، از طریق قلبتون بهتون تحمیل میشه، علاقه بهتون تحمیل میکنن، عملتون رو آزاد میگذارن. شما دچار سلب آزادی روانی هستید، آزادی روحی ندارید، آزادی عمل دارید، این فایده نداره، علاقه بهتون تحمیل میکنن. که طنزبردازی تو اون جلسه از همتون میشناسید، حالا دیگه قصه شو دهی دارم میگم دیگه، از بس خوب گوش میدی آخر شب هم هست دیگه، ما داریم میگیم دیگه. برگشت قبل از سوالش گفتش که خب این آزادی که شما میگید آزادی روانی، آزادی روانی هست یا آزادی روانی؟ مثلا انتظارش همه بزنن زیر خنده، چون اصلا آدمی که کلمه میگه شلی که خنده است، هیچ کی نخندید، همه مثل شما اونجوری مثل ماست نگاهش کردن. بعد گفت خب حالا سوالم، اینا چیزای فاقیت اون جلسه است دیگه، حرفایی که ما زدیم، ما نمیگیم حرفای ما رو پسندیدن نپسندیدن، چی گفتن چی نگفتن، ولی گفتم که ولایت میدونید یعنی چی، آزادی تو رو برای چی میخواید. بحث دیشب دوستان یادشونه، یه رچ بریم بحث دیشب و بد نیست، بحث دیشب گفتیم چرا کلمه آزادی تو قرآن نیومده، خدا یه راههای دیگه بهش میرسه، حالا یه رچ بریم مثلا خدا چجوری به نتایج آزادی میرسه. خب تو گفتی که آزادی برای چیه؟ ای خدا چقدر دوست دارم اینو بگم، خیلی خوبه اینو بگم، بهتر از کل حرفامونه، آزادی فایدهش چیه نگفتی. آخر آزادی اجتماعی فایدهش اینه که هر کی هر استعدادی داره بتونه شکوفا بکنه و به دوست داشتنی های معقول و محبوب خودش برسه. حتی بیشتر از دوست داشتنی ها شکفته شدن استعدادهای آحاد بشر به صورت خودجوش، این بزرگترین فایده آزادیه. یه زمانی شبیه این عبارت شعارهایی بود که وارد فرودگاه آمریکا میشدی به در و دیوار میزدن. اینجا جاییست که آزادانه میتونی تجربه کنی شکوفا بشه استعداد. خب خدا میفرماد تو از آزادی دنبال اینی؟ یاره. خب من یه جور دیگه اینو تعریف میکنم. این فائده تو معقوله استعداد بشر شکفته بشود. من یه از چه طریقی شما خدایا میاد جای آزادی کار میکنین که این شکفته بشود؟ آزادی تو آسیبش خیلی زیاده، فریبش هم خیلی زیادتره. هیچ کس هم تضمین نکرده این آزادی رو حفظ بکنه، کما اینکه امروز تو اون لنگ دنیا میبینین که هیچ کس تضمین نکرده این آزادی رو حفظ بکنه. پس چی؟ یه شعاریه که مدتی که هست فریب میده و دروغ میگه، مدتی هم که هر موقع هم لازم شد که اصلا نیست، تموم شد رفت. چه فایده؟ کی به اون فایده میرسه؟ وقتی این آزادی شد وقت آخرش میبینی که همیشه کارتل ها و تراست ها چرا انقدر استعداد برتر دارن که سوار بشن به همه؟ من نبود برنامه بود استعداد همه رشد بکنه. چرا اون تاجر ایرانی تو غرب برمیگرده به من میگه من باید پولامو بیارم ایران، چون اینجا یه مقدار به بعد دیگه مال صهیونیست‌هاست خط قرمزه، هیچ کی نمیتونه بره بالا. این که حرف من و تو اون حزب اللهی نیستش که، واقعیت حیات بشر. این چه آزادی که همیشه صاحب هیچ بازی به نفع اونا میشه آخر سر. یه دفعه میذاره اجازه میده 10 تا گل بزنی دقیقه 90 11 تا گل میچپونه تو دروازه، میگه حالا برو. من نمیدونم این آزادی چجوری میشه، باز نتیجهش کو. خدا میفرماد من این آزادی که تو میگی برای رسیدن به اون نتیجه یه چیز دیگه میذارم جاش. اگه گفتید چی میذاره جاش؟ ولایت. ولایت رو مأمور میکنم، هی بر ولایت تاکید میکنم، تمام نقطه ضعفای آزادی تو رو برطرف میکنه. اولا ولی الله با شمشیری که تو دستشه، با تعهدی که به خدا داره، این ضمانت داره که بایسته به این نتایج برسونه. ثانیاً ایشون شمش آزادی تو چرا میگی؟ برای اینکه گرگا بقیه رو اسیر نکنن. ولایت ولی الله العظم میاد سر گرگا رو میبره، تو شعارشو میدی او اجرا میکنه برات. بعد چی میخوای دیگه؟ استعدادا شکوفا بشه. ولی خدا مأموریت داره اجازه بده استعداد مردم شکوفا بشه. مردم رو میل خودشون دینداری میکنن زمان امام زمان، به اجبار که نیست. الان اگه دینداری نمیکنن به حکم آیه قرآن، به دلیل اینکه استعدادهای مردم رو استکبار کور کرده. طاغوت در قرآن یه اصطلاحیه که استعدادها رو کور میکنه، نمیذاره کسی به گرایش خودش برسه بفهمه اصلا چی دوست داره که بعد بره دنبالش. ولایت میاد تمام فواید خوب آزادی رو ضمانت شده اجرا میکنه. خود باید بیماری به جای آزادی میگو ولایت. بعد تا ما میگیم ولایت، میگه حزب اللهی بازی در آورده. 2000 عقل بیاره وسط. اونجا تو اون جمعشون همین مطلب رو گفتم. گفتم آزاد و بعد توضیح دادم. گفتم چرا اینجا دو به سه به هیچ همیشه دموکراسی به نفع کارتل ها و تراست هاست؟ چرا؟ چرا هیچ وقت در نمیاد تو صندوق؟ چرا همه جوامع دموکراتیک طرفدار صهیونیست ها؟ چه عجیبیه؟ خیلی ساده است. سوالش خیلی پیچیده نیست. مگه دموکراسی یه جوری طراحی شده همیشه اونا از توش در بیان؟ فقط دو ورق پروتکل های دانشوران صهیون رو بخون. چرا اینجوری طراحی شده؟ خب ببین چی باید بگی بشر نجات پیدا بکنه؟ راه حل چیه؟ آقا دین و ایمان نمیخواد، به خدا قسم ولایت مداری. یه زمین عقلانیت میخواد. ولایت چی کار میکنه؟ کار کرده چیه تو جامعه؟ اجازه بده آدم ها رشد کنن. چرا ولایت در میفته با یه کسانی؟ برای اینکه اونا اجازه نمیدن آدم ها رشد کنن. الذين كفروا اولياءهم الطاغوت، خدا رو ببین چقدر کافران رو تو قرآن تحویل میگیره. آقا این طور خدا این حرفای من نبرید چپندر قیچی تحویل مردم بدید، سر و تهش رو بزنید. خدا در قرآن کریم کافران رو تحویل میگیره، میفرماید چی؟ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، کافران سرپرستاشون طاغوت میشن. بعد این طاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، طاغوت میاد کافران رو از نور به ظلمت میبرن. مگه کافران تو نورن؟ آ خدا، مگه کافران تو نورن؟ والا به خدا نسبت به اون جایی که میرن توسط طاغوت الان تو نورن. طاغوت بدبختشون میکنه نه کفرشون. کفر ایرادش اینه که طاغوتو مسلط میکنه. مسلط که کرد طاغوت بیچارت میکنه، خودش انقدر بیچاره نمیشه. یعنی تو قرآن خدا تعویل میگیره. نقطه مقابل طاغوت هم که میدونی ولایته. چقدر ما به هرس و جوش اینا رو میگیم، اینا حل شده الان، یه کمی قدیمی هستیم دیگه، همش جوش قدیم رو داریم میزنیم. کسی از خدا نترسه جاش از غیر خدا میترسه، غیر خدا پیشش عظمت پیدا میکنه، وا میده میشه غیر خدا. روایتی رو که شبهای قبل اشاره کردم یه بار دیگه اشاره بکنم. هر موقع یه ثروتمندی بهت زنگ زد صدات نازک نشه ها. بله کیه؟ اه بله، سلام علیکم، سلام علیکم. این ولومش خیلی فرق کرد با قبلی. میبرن روز قیامت سیخ داغ میکنن تو حلقت، میگم بیا گوش بده این دوتا ولوم نکن. چرا پیش یه ثروتمند صدات نازک شد؟ این خدای مشتی ماست. از پولدار ترسیدی؟ ترسیدی؟ دچار فقر بشی؟ می‌خواستیم این تو مقدمه باشه، مقدمه جلسات قبلمون رو یه ذره تاکید دیگری کرده باشیم و با بیان دیگری ادامه بدیم یه بحث دیگه‌ای، ولی نمی‌رسیم. ببینید رفقا، ما دیشب از چی صحبت کردیم؟ الذین یبلغون رسالات الله، کسانی که تبلیغ میکنن رسالات الهی رو، و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. خدا چرا بر نترس بودن کسانی که اهل تبلیغ رسالات الهی هستن تاکید می‌ورزه؟ اهل تبلیغ رسالات الهی فقط عمامه به سرها نیستن. انشاءالله فردا شب در مورد اهمیت کار رسانه‌ای در این زمان صحبت بکنیم. الحمدلله به برکت همین جلسات من آمار زیادی رو دارم، بعضی رشته های درسیشون رو ول کردن رفتن دنبال رسانه. دوستان دانشجو هنرم اصلا ناراحت نمیشن، به من نگفتن آقا دست رو زیاد کردی تو کار، درسته؟ میگن اصلا تو بیا بگو نداره، بیا نداره، بیا این کارا رو بکنن. چرا خدا برای اهالی رسانه که میخوان اهل تبلیغ باشن به صورت ویژه میفرماید شما نباید از غیر خدا بترسید؟ این رو باید روی کمی روش تأمل خاص بکنیم که ببینیم علتش چیه. بعد اهل رسانه کیا، اهل تبلیغ رسالات الهی کیا هستن؟ هر آقای مهندسی، هر آقای دکتری، هر آقای هنرمندی میتونه اهل تبلیغ رسالات الهی باشه، فقط اختصاص به روحانیون و علمای دین نداره، اختصاص به من بچه طلبه نداره. هر کی میخواد تبلیغ بکنه باید او به ویژه هم از خدا بترسه، هم از غیر خدا از احدی نترسه. این تأکید معنا داره. اگر خدا قسمت کرد فردا شب در این باره صحبت میکنیم، ولی در مورد کسانی که هر کسی میتونه مبلغ رسالات الهی باشه، ولی در مورد کسانی که وقتی فیلم میسازن، ما در مورد اینایی صحبت میکنیم که میخوان کار خدا را بندازن، نه اینکه میخواد فیلم بسازه میگه من نظر خودم رو گفتم، من اینجوری دیدم. من اونا لازم نیست از احدی جز خدا نترسن. اونا میتونن از هر کسی بترسن. اونا ما در موردشون صحبت جسارت نمیبرزیم. من نظر خودم رو گفتم. ولی یه وقتی کسی فیلم میسازه میگه من سعی کردم نظر خدا رو بگم. تا اونجا که تلاش کردم من درکم از خدا این بود، اینو ابلاغ کردم. خب حالا یه چیزی شد، یه اتفاق دیگه افتاد. تلاش تو کردی، برداشت تو از خدا ولی یه کسی اصلا بنا نداره، میگه اصلا من بنا ندارم، من میخوام حرف خودم رو بزنم. این نمیشه یبلغون رسالات الله. این یبلغون رساله پایان نامه خودش. من اینجوری برداشت کردم، میخوام بگم در مورد اینا هم احترام میگذاریم، هیچ صحبتی نمی کنیم. ولی اینا رو خدا نمیگه که از کس دیگه نترسن، اینا هر کاری دلشون میخواد بکنن، ما هم در موردش بحث نمی کنیم. در مورد کسانی که میخوان کار خدا رو راه بندازن، کار امام زمان رو بندازن، میخوان جهان بشریت رو از این گرفتاری نجات بدن، میدونن آقا امام زمان علیه السلام میخواد چیکار بکنه، منتظر عمل اینهاست، منتظر رسالت اینهاست، اونا باید از احدی جز خداوند متعال نترسن. از احدی جز خدا بترسن، اثرش توی کار دیده میشه. از تمسخر شدن نترسن. چرا؟ تا فردا شب روش فکر کنید. یه سوال مطرح کنم و جوابشو ندم. اونم این که مگه رسالات الله چیزایی توش داره؟ تبلیغ بکنه حقایقی رو که خدا فرموده چیزایی توش داره که اگه بگی میزننت. نکنه اینجوریه، بعضیشو اگه بگی میزننه، بعد تو باید نترس باشی. شاید اینجوری باشه واقعا. بله میزنن، حسابی هم میزنن. روش یه تأملی بکنید. حرفایی که خدا میگه بیا اینا رو بگو به پیغمبرش، میفرماد پیغمبر، پیامبر من، حبیب من، نترس، بگو. الله یعصمک من الناس، من محافظتت میکنم، بگو. روز قدیر فرمود پیغمبر نترس، بگو، من محافظتت میکنم. بعضی از حرفا یه اتفاقای عجیب غریب میفته، نفرت ازت پیدا میکنن. اونا رو نزنی کاریت ندارن. تمسخر که به جای خودش. خدایا ته دل ما رو از دشمنی دیگران خالی نکن. یه دل پر بهت نشون بدن که اصلا تو این عالم عین خیالش نبود از دشمنی کسی، عین خیالش نبود. در چه شرایطی دل پری داشت و اعتنا نمی کرد به نظر دیگران؟ اولا ایشون جوان بود، 18 سالش بیشتر نبود. حالا در بعضی از نقل ها گفتن 23 سال. یه جوان 18 ساله شما بگید خیلی اهمیت میده به نگاه دیگران، درسته یا نه؟ ضعیف گفتی بله. آفرین. یه جوان 18 ساله اگه یه گروهی بخانش به این سادگی میونه خودشو با اونا خراب نمی کنه. این جوان 18 ساله که میفهمی دیگه امشب کیه، جوان پسر علی اکبر ابا عبدالله الحسینه. میدونید موقعیت اجتماعیش چی بود؟ موقعیت اجتماعیش اولا اینجوری بود که تو کربلا براش پیک خصوصی اومد، تو از بابات جدا شو بیا حساب تو فرق میکنه. معاویه یه روز نشسته بود، چندین سال قبلش بود، برگشت گفت اگه تو جوونا بخوایم یه کسی رو بگیم شایسته ریاست بر این جامعه اسلامی بزرگه، تو جوونای جهان اسلام کیو میگیم؟ یکی گفت یزید پسر تو، یکی گفت خود تو، یکی چی گفت؟ گفت بادمجون دور قابچین بازی در نیارید، سوال ازتون میکنم جواب بدید. هیچکی جواب درست حسابی نداد. معاویه برگشت گفت انصافش من اگر بخوام بگم توی جوانها کی شایستگی داره در آینده خلافت به او برسه، علی اکبر ابا عبدالله الحسین. 16 سالش بوده خودشو به عالم نشون داده. دوستش دارن همه. و تو بگو این جوان یک ذره نگاه میکنه به دلایی که دنبالشن، پرواز تو آسمون اصلا یه جای دیگه است. میتونی تصور کنی یعنی چی؟ یه نفر هست همه براش میمیرن، این یک ذره اعتنا نداره، روش اثری هم نداره، متوقف هم نمیشه یه ذره. از کجا میگی آقا اینا رو داری مبالغه میکنی؟ از اینجا. من خودم بگم، دارن تو مسیر کربلا میرن. امام حسین یه لحظه، حالا تو عالم رؤیا یا بیداری، شنیدن هاتفی ندا میده این کاروان که به دنبال داره میره، مرگ سایه به سایه به دنبالش خواهد رفت، به مقصد نرسیده به خدا خواهند رسید. مقصدشون کوفه بود. امام حسین به خودش اومد فرمود انا لله و انا الیه راجعون. یه دفعه علی اکبر کنار ابا عبدالله الحسین اومد صدا زد بابا برای چی انا لله و انا الیه راجعون خوندی؟ انا لله فقط برای مصیبت میگن، یعنی شأنش اونجاست. لما استرجعت، چرا بابا؟ چه صدایی، چه علی، چه پسری، چه دلی می برد از بابا. کاش این فیلم حضرت یوسف که ساختن یه تیکهش خیلی پررنگ می شد، الان ما می دونستیم باید برای حسین چیکار کنیم. عشق یعقوب به یوسف راز داستان حضرت یوسفه. عشق زمینی که یه پدر حق داره انقدر برای پسرش گریه کنه کور بشه، و این پدر هرچند پیغمبر باشه. ببین چه خبره. خدا تو قرآن میخواد بفرماد پدرها اگه یه وقتی پسر خوبی داشته باشن، نه مثل علی اکبر، حتی در حد یوسف، پیغمبر هم باشن، حق دارن انقدر گریه کنن تا نابینا بشن. چون عشق پدر یه عشق پنهانه، عشق مادر ابراز میشه، پدرها پنهان میکنن. پدرها اگه یه پسری رو دوست داشته باشن، بیچاره پسره، بیچاره پسرشون میشن. از فرسنگ ها بوی پیراهن یوسفش رو شنید. شما فکر میکنید حسین نفهمید علی اکبر پشت لشکر بود افتاد رو زمین؟ نفهمید. یعقوب از فرسنگ ها، حالا علی اکبر چرا رفت پشت دشمن؟ بعضیا میگن که نیست، شاید اینجوری بوده که علی اکبر فرقشون شکافته شده بود، خون سرشون ریخت روی چشمای اسب، اسب نمیدید رفت. من باور نمی کنم. علی اکبر خودش میخواست جلو بابا جون نده، گفت رو عقب. علی اکبر با معرفته، تنها شهیدیه تو کربلا که صدا زد یا ابا عبدالله این پیغمبر است که آمده است. علی اکبر اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله. ساده نیست. مزار شهدای کربلا رو کی تعیین کرده بگو؟ آقا امام سجاد علیه السلام همه بدنهای شهدا رو یک جا گذاشت تا نوبت به علی اکبر رسید، فرمود اینو بیارید کنار بابا. همین امروز رو میدید یه ذریح داشته باشن. لا اله الا الله. بگم داد بزنید رفقا، این کار امام سجاد میدونی یعنی چی؟ یعنی من میدونم بابام حسین دوست داره تا روز قیامت علی اکبر رو بغل بکنه. بذار این دوتا پیش هم باشن. زرندو تا پیشه هم باشه. علی اکبر ابا عبدالله الحسین صدا زد بابا چرا آیه استرجاع خوندی؟ ابا عبدالله الحسین فرمود پسرم هاتفی ندا داد این کاروان که میره مرگ به دنبالشه. بلا فاصله علی اکبر بپرسه مرگ چیه؟ هاتفی کی بود؟ چرا مرگ آخه؟ بررسی های جانبی بکنه. نه، زد به اصل مطلب. بابا اگر ما بمیریم بر حق که هستیم. علی کجایی تو؟ میدونی آدم یاد کجا میفته؟ بر حق هستیم یعنی اون موقع که میمیریم دین داریم. میدونی آدم یاد کجا میفته؟ یا ابا عبدالله ببخشید من جگر شما رو خون میکنم، یا ابا عبدالله کربلا که میایم روزه علی اکبر که نباید بخونیم. بذار اینجا بگیم راحت، این داغ دل حسین تازه میشه، اینقدر از شما خوشحال میشه، لبخند میزنه، میگه پس شما فهمیدی علی کی بود؟ حق به من میدی به سوزم. یاد کجا میفته؟ پیغمبر اکرم به علی ابن ابی طالب فرمود یک ماه رمضانی محاسن تو به خون سرت خضاب میشه. علی همونجا پرسید امیر المومنین من اون موقع دین دارم؟ اصلا مرگ چیه؟ کی میاد؟ چرا منو بزنن؟ دینشو گرفته. علی اکبر اینه. حسین چه لذتی برد از این پسر، چه صفایی کرد از این پسر. کاش همونجا امام حسین تازه با علی اکبر آشنا شده بود، نه اینکه ریز ریز علی اکبر جلو چشم به بابا بزرگ بشه. یه حرفی میزنم تا خونه رفتی براش گریه کن. در احکام قربانی هست کسی میخواد قربانی کنه قربانی رو نباید خودش بزرگ کرده باشه. قربانی رو خودش بزرگ نکرده باشه. شاه گفتا کربلا امروز میدان من است، عید قربان من است، قربونی میخوام بدم. اینا مصیبت هایی که تو داری گریه میکنی و من میخوام این لحظه رو هم تماشا کنی. این لحظه هم سوختن داره، ولی یه جور دیگه سوختن داره، کباب میکنه آدم. آدم دیگه دادم نمیتونه بکشه از ذکر مصیبت، میسوزه جگر آدم، از این زیبایی حظ میبره و بعد دق میکنه به جای حسین. فرمود پسرم بله که بر حق هستیم. علی اکبر خودش جواب داد، آقا یک لبخندی زد علی، به دفعه این صدا زد بابا پس بی خیال مرد بریم، هی زد به اسبش و رفت. این رفت دل بابا رو بود، این رفت. حسین همونجا احساس کرد علیشو از دست داد. من از حضرت ابراهیم خیر الرحمن میخوام شما هم تشریف بیارید کربلا، خواهش میکنم. یه تماشایی بکنم حضرت ابراهیم فداتون بشن. ای پیغمبر جلیل الخدا خدا یادت رفتی تارد رو گلوی اسماعیل کار نکرد، اسماعیل بلند شد زود بغلش کردی. حسین هرچی منتظر شد علی بلند شد، لب کشا، قلب بزن.
من به بدن زدنم، مخفی از عمه تو بوسه زنم بر دهنم، کلابه با منه هم بسن، یه کلابه با منه هم بسن. هزار و چهارصد سال زبان حال حسین با علی اکبر رو دارن شعر میگن تموم نشده. چرا؟ چون اون لحظه ای که صورت رو صورت علی اکبر و حسین گذاشت دیگه بر نداشت خیلی طول کشید. سپه شام همه استاده به تماشای شاه و شهزاده، همه گفتن حسین جان داده. چی داری میگی حسین؟ چی داری میگی؟
بلند بگو همه بشنوه.
چی داری میگی؟
وای چه مناجات هایی که یه عمری حسین میخواسته به اکبرش بگه نگفته.
نازنین پسرم اصل خودم بهت افتخار میکنم، خیلی وقتا نمیتونستم تعریف تو بکنم. جگر بالا مای افتخار من، ممنونم پیش مادرم فاطمه منو شرمنده نکرد.
آقا مجلس امام حسین فقط گریه نیست، گاهی دادم باید زد دیگه. امام صادق فرمود اینایی که داد میزنن خدا من اینا رو به تو میسپرم، روز قیامت به من برگردون، خودم میخوام سیرابشون کنم. علی اکبرم این نبوده، این نبوده تو مناجات های حسین، این نبوده. علی اکبرم اسم تو گذاشتم علی، باید فرقت هم مثل بابام علی شکافته بشه، باید همه چیت بشه علی. دو تا فرق شکافته حسین بغل گرفته. روزه بخونم خانوما شیون بزنن، زجه بزنن، مثل اهل حرم وقتی بدن علی اکبر رو آوردن تو خانوما گذاشتن رو زمین. چی کشیدن خواهرا؟ چی کشیدن؟ امام حسین خوب کاری کرد مادرش لیلا رو نیاورد، گفت میخوای بیای کربلا دق کنی بالا سر اکبر.
شما نه یا طاقت ندارید. اونی که میخوام بگم خانوما زجه بزنن اینه، لا اله الا الله، امام زمان معذرت میخوام، صورت بر نداشت، صورت حسین بر نداشت، میخوام اینو بگم. خانم زینب نامحرما رو رعایت نکن، بیا بیا بودو فقط نگو نامحرما رو نگاه میکنم، بودو از دست رفت، بودو حسین از دست رفت.
بیا دیگه وقتش گذشته یارو، این رو بیدن زینب بین نامحرما داره میدوه.
بودی
علی اکبرم، وای علی اکبرم. فقط زینب تونست حسینو بلند کنه صورتش رو. حسین میدونه اگر صورتشو بر نداره زینب جان داده، خواهر بچه برادر رو دوست داره، اونم علی اکبر. اصلا بحث خواهر برادری فرای این، فراتر از این حرفا. میدونید چی شد؟ حسین فرمود جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید. صورتشو برداشت، تا زینبو برداشت دید خواهر داره جون میده.
این رفتار زینب یعنی این، حسین
جان زینب صورت دو برداری.
جان زینب به معنای واقعی کلمه، نه قسمت میدم، یعنی جان زینب تو میخوای صورت تو برداری، صورتت به خاطر زینب میمیرم. این رفتار زینب یعنی این. لا اله الا الله. خدایا تو کربلا چی کار کردی با حسین؟ تو چی کار نکردی با حسین؟ الا لعنت الله على القوم الظالمين. یا ابا عبدالله اینا از کنار بدن علی اکبر این جوانا بزن نیستن بلند. اگه بهشون اجازه بدم دوست دارم تا صبح اینجا بمونن با علی اکبر تو دلت دلت میاد حسین نیای تو جلسه ما؟ شما فکر میکنید شما بدون امام حسین میتونستید اینجوری گریه کنید؟ شما علی اکبر کجا دیدی که اینجا آتیش بگیری؟ بابا اومده تو جلسه که اینجوری متحب بینش. ما کجا؟ علی اکبر حسین کجا؟ وگه عنایت اونا نباشه شما اینجور میسوزید. چرا من ما حرفای عوامانه رو بزنم؟ میگم امام حسین به ما نگاه کن. این ما نگاه نمی کردیم که شما آتیش نمی گرفتید. لا اله الا الله. دیدی علی اکبر از هیچی نمی ترسید؟ اصلا نگاه به دلایی که پشت سرش بود نکرد، به چیزی علاقه نداشت، نگاه به نیزه‌ای که جلوش بود نکرد، از چیزی نمیترس. میخوام از علی اکبر یکم دیگه حرف بزنم. دوستان کم کم میشه بلندشم برن، جلسه تموم شده. حالا تو دو تا دعا میخوایم بکنیم، بکنیم جلسه تموم بشه شده. خستگیش خسته شده میدونم، یه وقت دیدیم ما با عاشورا نرسیدیم، امشب کنار علی اکبر کم نذارم دیگه. امیر المؤمنین پسرش محمد ابن حنفیه رو میخواست بره بفرسته میدان، فرمون اعر الله جمجمتک، سرتو نکش عقب داری میجنگی، جمجمتو به خدا بسپر، برو با سر حمله کن. شاید حسین داشت اون کلمات میگفت علی جان نمیشد یک کمی سر تو اقلاب بگیر. اینقدر آدم با سر حمله میکنه، دیدی عزیز دلم سر تو شکاف داره. فکر نمی کنه که شمشیره، که فکر نمی کنه چیزیه، که سرگرم نبرده. خب علی جانم سرتو بکش عقب یه مقداری، هر سود به علی نیست. می جنگه، جنگش رو میکنه، سرگرم جنگه. لا اله الا الله. خدایا شجاعت علی اکبر در دلهای جوانان پرشور ولایی ما قرار بده. خدایا بی تعلقی به دنیا که در دل علی حسین قرار داده بودی در دلهای ما قرار بده. خدایا ما رو از غیر خودت از چیزی نترسان. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. آمین. خدایا در فرج مولامون تعجیل بفرما. آمین. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. آمین. عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
مؤسسه عصر بیان معنوی. تلفن تماس تهران 66 49 12 02. شماره پیامک 1013 13.